سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 24 فوریه 2018 و تاریخ فارسی رو من ننوشتم، بعد 4/5 اسفند باشه. به هر حال عذر میکنم. و هر شبه که امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی و بعدش چون قول داده بودم میخوام بخشی از برنامه رو راجع به اصلاح طلبان صحبت بکنم، برای اینکه اهمیت داره در این اوضاع بحرانی که نه تنها کشورمون بلکه جهان واقعا، برای اینکه کشور ما یک کشور منزوی نیست، بخشی از این جهانه، بخشی از همین بحران جهانی واقعا، باید نیروهای سیاسی رو ما بشناسیم. مردم اصولگراها رو خیلی خوب میشناسن، آدمخوارهای داعشی رو خیلی خوب میشناسن و در واقع از همون سالهای اول انقلاب میدونن که چه بر سر این ملت آوردن. منتها بعدن آلترناتیوی که به اصطلاح آلترناتیوی که در برابر اینا مطرح شد، طبیعتاً از 1376 این اسم خودشون رو گذاشتن اصلاح طلب. حالا خواهیم دید که واقعا اینا اصلاح طلب هستن یا نیستن. هر شبت که بنابراین یک بخش. بعد در دنباله به مناسبت مقاله فوق العاده مهمی که به نظر من در آخرین شماره مجله مانسی ریویو اومده، راجع به چالشی در برابر اروپا محوری، Challenges to the Eurocentrism، راجع به این قضایا من بارها و بارها صحبت کردم. منتها این مقاله رو دو نفر از پروفسورهای دانمارکی نوشتن و به نظر من از این جهت مهمه. خب به هر حال دانمارک یکی از متمدن‌ترین و در واقع بگذاریم که هیئت‌های حاکمه اینا تمام همین کشورهای اسکاندیناوی یه زمانی، واقعا من یادم آدم توی کوپنهاگ که راه می‌رفت، توی استکهلم که راه می‌رفت، آدم فکر میکرد در این کشور سوسیالیستی داره راه میره، ولی الان هیئت‌های حاکمشون واقعا گرایشات واقعا فاشیستی دارن. ولی هنوز نیروهای ترقی‌خواه اینا از دانشگاه آلبورگ هستن از سوئیس. میخواستم بخشای، امیدوارم حالا همه این مقاله ترجمه بشه، ولی بخشایشو میخواستم باز بکنم که نکات تاریخی فوق العاده مهمی داره که جهان در 500 سال پیش فرزن چی بوده، الان چیه و به کدام سو می رود. دائم ما باید در این فکر باشیم که جهان به کدام سو می رود. عرض شود که اگر اون وقت فرصت بود، من بالاخره باید مطلبی رو که راجع به چین باز کردم بالاخره باید به جایی برسونیم و تمومش بکنیم، برای که اون مقاله‌ای رو که من شروع کردم راجع به اینکه در چین و سوسیالیسم با چهره چینی چی هستش، یک بخشش از اونش مونده که اگه فرصت بود عرض شود که. منتها قبل از اینکه، قبل از هر چیز، دلم میخواد توضیحی بدم راجع به مقاله‌ای که در دو جلسه قبل یا سخنرانی رو که من راجع به انتقال قدرت از شاه به خمینی اینجا خوندم، از زبان آقای حسن شریعت مداری میخواستم راجع به ایشون یه اشاره ای بکنم، چون من در واقع به قول معروف از زبانم در رفت، حالا هرچی گفتم که ایشون یعنی آقای حسن شریعت مداری با گذاشتن اسمش جز اون 15 نفر به نوعی به اعتبار خودش لطمه زده. این باید تصحیح بشه. هدف من و اون چیزی که میخواستم بگم عبارت از این بود که انسان‌های شریفی مثل نرگس محمدی و یا نسرین ستوده واقعاً به اعتبار خودشون لطمه زدن. و حتی آقای قدیانی من فکر میکنم، یا دکتر محمد ملکی، این انسان‌ها. حالا من راجع به آقای قدیانی صحبت میکنم، ولی آقای حسن شریعت مداری هیچگاه من ازش نه مقاله هاشو نه چیزاشو اصولا نمیخونم. چرا که من میدونم که از سالهای پیش در این کنفرانس های متعددی که در استکهلم، در لندن، در اینور، در فرانکفورت و اینور و اونور ایشون فعالان شرکت داشته و کاملا با آدمایی مثل محسن سازگارا حش و نش داشته و در واقع در بعضی از جاها امضاهاشون با هم بوده. محسن سازگارا رو عزیزان شاید ندونن ولی با احتمال زیاد میدونن که قبل از انقلاب از دوستان عرشبچه ابراهیم یزدی بوده و هر دوشون به کمک CIA و همراه با CIA برای به وجود آوردن انجمنهای اسلامی در برابر کنفدراسیون سخت فعال بوده ایشون. و بعد ما میدونیم که به اتفاق ابراهیم یزدی با هواپیمای معروف اولا در پاریس خدمت آقای خمینی بودن و بعدش با اون هواپیمای معروف برگشتن و بعدش هم چه نقشی خودش در واقع راجع به این قضیه صحبت کرده برای به وجود آوردن سپاه پاسداران چه نقشی داشته. حالا بعدن به چه دلایلی بیرون اومده ولی هنوز همکاریش رو با CIA به نظر من داره ادامه میده. برای اینکه چند سال پیش که در واقع با یکی از مأمورین عالی رتبه CIA روئل مارک گرشت مصاحبه داشت و خیلی ها ممکنه این مصاحبه رو ندیده باشن، ولی اتفاقا من که دیدم و برام حیرت آور بود که حین این مصاحبه همین روئل مارک گرشت که از سرسخت‌ترین دشمنان ملت ایرانه، بعضی از CIA میان بیرون. حتی رابرت بیر مثل اینجوری نیست که اینا همشون در واقع راجع به ایران کار کردن و در انتقال قدرت از شاه به خمینی نقش داشتن. فقط ریچارد کاتون نبوده، رابرت بیر، همین روئل مارک گرشت و چند تای دیگه شون، جورج کیف. ولی در این مصاحبه ای که محسن سازگارا با همین آقای روئل مارک گرشت داشت، اون در اومد همینجوری بهش گفت که آره آقای محسن سازگارا سالهاست، بیش از 20 ساله که من میشناسمش و چه اطلاعات گرانبهایی به ما داده. در واقع کاملا نشون داد که هنوز بعد از برگشتش به امریکا هنوز داره با اینا همکاری میکنه. بنابراین در واقع این انسانهای شریف اسمشون رو، منظورم خانم نسرین ستوده و نرگس محمدی، بغل دست آدمایی مثل مخملباف و یا محسن سازگارا گذاشتن، در حالی که آقای حسن شریعت مداری همینطور که گفتم سالها هشت و نفس لااقل با محسن سازگارا داشته و عملا در یک خط در واقع کار کردن کم و بیش. بنابراین این باید واقعا تصحیح بشه. محسن مخملباف رو تا الان چندین مقاله راجبش نوشته شده و چهرش کاملا برای دیگران شناخته شده است. عرض شود که چطور در واقع جزو شکنجگرایه، یه زمانی تو زندان بوده، زمانی که ما هم تو زندان، ولی بعدش جزو شکنجگرایه در واقع به اصطلاح رژیم شد و همراه خیلی های دیگه عرض شود که در مجاهدین انقلاب اسلامی و غیره و غیره. بنابراین این میباید تصحیح میشد. این یه نکته. بعد بیرم روی گزارش کمک های دریافتی. از یوسف آباد 110 دلار، از شوشتر در مجموع عزیزان 300 دلار فرستادم. از دوستان انجمن گلبانگ در مجموع 95 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از وست هیلز در کالیفرنیا 100 دلار، از کوینز نیویورک 200 دلار، از میبود یزد 150 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 300 دلار، از سوشتر باز هم 120 دلار کانادا، از کلگری در کانادا 15 دلار، از چوی چیس در مریلند 100 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما در مجموع 400 دلار، از کریستینن هم در سوئد 50 دلار، از ریچموند هیل در اونتاریو 40 دلار، از فرانکفورت آلمان 60 دلار، از نورت ونکوور در کانادا 50 دلار و باز هم از نورت ونکوور 100 دلار. می‌خواستم از عزیزان خواهش کنم که موقعی که با پیپل کمکشون رو می‌فرستن شهرش رو ذکر بکنم، برای اینکه بسیاری از اینا، این آقای امیدیار که صاحب همین پیپله، 5% از طول و ور می‌داره با یه فشار یه دکمه، ولی شهر رو هیچ گونه اطلاعی هم نمیده و من در به در باید دنبال شهر بگردم که برای گزارش. بنابراین به عزیزان می‌خواستم این پیشنهاد که شهرش رو حتما ذکر بکنم. اما میرسم به اصل مطلب و اونم بحثی رو باز باید بکنیم راجب اصلاح طلبا. راجب اصلاح طلبا خب کتاب نوشته شده، مقالات متعددی نوشته شده، اظهار نظر شده و غیره و غیره. از جمله یکی از عزیزان آقای عرشبت که پیمان دانشور، در واقع تمام تز دکتراش راجع به، البته نه تنها اصلاح طلبا بلکه جامعه روحانیت مبارز، روحانیون مبارز، مجاهدین انقلاب اسلامی، تزش راجع به این قضیه است که چند سال پیش نوشتم. بنابراین مطلب راجع به این قضیه نوشته شده و غیره و غیره. منتها من میخواستم تجربه خودم رو و برداشتی رو که خود من به عنوان کسی که در واقع نه تنها از انتخابات سال 76 دفاع کردم و عزیزان عرض کردم، حتی در مجله مانتی ریویو مقاله نوشتم که خب خیلی از به اصطلاح به من انتقاد شد از طرف بعضی از چپ‌ها، و بعدشم تا چند سال بعد به همین ترتیب، منتها نه به قول این عزیز که میگه من یخه براشون یا سینه چاک میگردم، ولی در واقع ما امید داشتیم، خیلی از مردم امید داشتن که واقعا اینا یه اپوزیسیون در برابر آدمخوارا به داعشی ها و در واقع جناح ارتجاعی رژیم باشن. به تدریج که تاریخ ورق خورد ما متوجه شدیم که ماهیت واقعی اینها چیه و در نتیجه الان مردم ایران هم، اونهایی که در واقع در این تظاهرات دیماه اخیر، ما میدونیم یکی از شعارهای مهم اصولگرا، اصلاح طلب، کار دیگه تمومه، شعار یه شعار فوق العاده مهمه، چون مردم با گوشت و پوست و استخوانشون لمس میکنن. ماها ممکنه به اصطلاح تیپ روشن فکر، ممکنه از کتاب، مجله و غیره و غیره، ولی مردم باید به جایی برسه که با گوشت و پوست و استخوان لمس بکنن. و الان موقعشه که واقعا ما راجع به اینا صحبت بکنیم. در واقع ببینیم که آیا به طور کلی خود اصلاح طلبا چیان؟ آیا واقعا اصلاح طلب کسی است که خواهان تغییر مسالمت آمیز تدریجی نظام سیاسی و دموکراتیک نمودن آن از طریق اصلاح قوانین تبعیض آمیز و غیره و غیره عرصه که و بعد تغییر قانون اساسی هم واقعا این طور هم؟ کاش این طور بودم و در واقع بخشی از مردم هم انتظار اینو ازشون داشتن. اینجا من یه اشاره‌ای بکنم، برای اینکه در دنباله نامه‌ای که از اصفهان اومده بود و من هفته گذشته خوندم، فقط ایشون نبودن که سینه چاک کردن، یقه پاره کردن برای اصلاح طلبا. برای اینکه مردم موقعی که چهره ددمنش واقعا از خمینی گرفته و نزدیکترین یارانش رو دیدن، به دنبال یه پناهگاهی، راه نجاتی میگشتن. به طور کلی انسان این طوره که به دنبال یه راه حل میگرده، به دنبال یک در واقع نجات بخش به قول معروف، موقعی که دچار یه گرفتاری سخت میشه. و در این حال حالا خود نیروهای سیاسی چطور باید عمل بکنن؟ نظر من بارها گفتم، ما برخلاف مذهبی ها که نظرشون اینه که انسان، فقط اسلام نه، هم مسیحیت هم یهودیت، انسان میگن گناهکاره، گناهکار به دنیا میاد. مگر انقدر دعا و سجده و رکوع و سجود و امثال هم بکنه که این گناهش بخشیده بشه و شاید بره به بهشت؟ که به نظر من این یه نظر ضد انسانیه که شما انسانها رو گناهکار فرض کنی مگر خلافش ثابت بشه. اونهایی که انسانن فکرشون اینه که انسان بیگناهه مگر خلافش ثابت بشه، که در واقع فرضاً در دموکراسی غرب یا سیستم قضایی غرب بعد از اینکه دین رو از دولت جدا کردن، این یکی از اصولش بوده که انسان هیبیس کورپس، هیبیس کورپس یعنی تن انسان باید بیگناه شناخته بشه مگر اتهام خاصی بهش زده بشه و توسط یک دادگاه در واقع قانونی اتهامش ثابت بشه. در حالی که در حکومت‌های اسلامی ما می‌دونیم که در حقیقت عکس اینه، انسان‌ها گناهکارن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. و به طور کلی در مذاهب، به طور کلی در ادیان این طوریه. ما باید اولا احتیاج به دشمن نداریم، بنابراین همیشه باید فکر کنیم که شاید و امید اینو داشته باشیم که فرضاً فلان نیرو به مردم بپیونده، بخشی از مردم باشه، در راه سعادت مردم کار بکنه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. بسیاری از مردم اینطور فکر کردن تا بالاخره در تجربه بهشون ثابت شد که واقعا اینا کسایی نیستن که در راه مردم، در راه تغییر این قانون اساسی، در راه جلوگیری از این همه قتل، کشتار، سرکوب، فساد، نابودی محیط زیست و غیره و غیره اینا عمل بکنن به طور جدی. حالا من نقل قولهایی میارم از اونهایی که به هر حال بخشی از همین اصلاح طلبا بودن، مثل اونایی که فرضاً جزء، من مثالهاشو متعدد زدم، جزء حکومت امریکا بودن، جزء CIA بودن، جزء FBI بودن و بعدش صفشون رو از ضد مردم جدا کردن و به مردم پیوستن ما اینا رو با دامان باز باید قبولشون بکنیم. بنابراین نقل قولهایی که فرضاً خود آقای قدیانی جزء اصلاح طلبا بوده، ولی الان من یه نقل قول ازش بیارم برای در واقع شروع مطلب. ایشون میگه که چگونه امکان دارد نظریه‌ای که مدعیش مشروعیت شخص ولی فقیه از خداست، ولی فقیه شبان یک رمه یک جلس، با نظام جمهوری اسم خودشون گذاشتن جمهوری اسلامی که مشروعیت و امر حکومت را از آن مردم میداند، معنای دموکراسی چیه؟ حالا تعریف نادرست، انحرافی و غلط آقای اکبر گنجی رو برای عزیزان میخونم. یعنی حکومت مردم، دموکراسی یعنی حکومت مردم به طور سازوار. چطور این دوتا با هم دیگه به طور سازوار جمع بشن؟ چگونه ممکن است نظریه‌ای که بن و اساسش بر صغیر و نابالغ فرض کردن مردم است بتواند برای مردم حق تصمیم گیری در تعیین سرنوشت خود فیش قائل شود و به الزامات جمهوریت تن گردد؟ ولی بعدش عزیزان دقت بکنم، طالب واقعی اصلاحات، یعنی یک اصلاح طلب واقعی، از ایستادگی نمی پرهیزد. کتابش به کیه؟ به خاتمیه. به آدم های بی استخانه که مردم سالهای ساله لااقل دو دفعش لالایی براشون خوندن، فریبشون دادن، از ایستادگی نمی پرهیزد، مردم رو دائم نمی ترسونه، مقاومت میکنه، تسلیم نمیشه، سازش با بالا نمیکنه و لشکر سیاهی لشکر از پایین درست بکنه، چرا که میداند استبداد تن به اصلاحات نمیدهد، فقط از طریق مقاومت مدنیه، از طریق مقاومت مردمه، از طریق اعتصاب کارگراش که میتونن، مقاومت کارگراش که میتونن حق و حقوقشون رو بگیرن. زنانه مقاومت باید بکنن، باید برن بالای این چرا عرض و چیزهای برق، جعبه های برق و اعتراض بکنن و مورد طعن و لعن اصلاح طلبا با اصولگراها قرار بگیرن. بنابراین این یه اصلاح طلبه که میگه باید ایستادگی کرد، این رژیم تن به اصلاحات نمیده. یه مثال دیگه برای عزیزان بزنم از کسی که در واقع اصلاح طلبه، منتها اصلاح طلبه سبزه و نه زرد. حالا من تفاوت بین این دوتا رو برای عزیزان عرض میکنم. آقای حامد آینه‌وند در خبرنامه گویا مال 8 فوریه میگه عده‌ای هستن که سالهاست کباده اصلاح طلبی میکشن و با شعار فردای بهتر در فضای مجازی فعالیت میکنن، در کلمه ملی مذهبی، زیتون، قبلش عرصه که جرس رو داشتن و همینطور در فضای مجازی های دیگه، و در واقعیت با استمرار طلبی و نه اصلاح طلبی، اینا استمرار طلبن و نه اصلاح طلب، جز فردای بدتری برای ایرانیان خلق نکردن و تمام خلاقیت و همت آنها مصروف تولید و باستولید ترس شده است. آنها دست ملت را خواندند، و واقعا ملت رو با خودشون کشوندن در تمام این انتخابات ها و هوشمندانه در سایه ترس مردم فضایی برای جولان ژن‌های خوب فراهم کردند تا جنس بنجل خودشان را با ترس از جنس بنجلتر رقیب به مردم بفروشن. دقیقا به نظر من همین طوره. ولی ما باید اول ببینیم، موقعی که من اون تعریف اول رو خوندم که آره اینا میخوان قانون اساسی رو به تدریج عوض بکنم، این جنبه های ضد مردمیش رو بردارم و مردم رو بر سرنوشت خودشون حاکم بکنم، اصلاح طلب ها اینا، بنابراین ما سلاله واقعی اینها رو باید بشناسیم و همینطور که عرض کردم اینا تجربه خود منه که با بعضی هاشون من سر کار داشتم و در حقیقت عرض شود که همینطور که گفتم قبلش هم فکر میکردم که اینا طرفدار واقعا دموکراسی هستند، طرفدار به اصطلاح صنایع ملی و ملی‌گرا هستند و اینا در برابر اصولگراها خواهند ایستاد و غیره و غیره. به نظر من سلاله اصلاح طلبات در اساس برمیگرده به هاشمی رفسنجانی. یکی از عزیزان در همین انجمن کلمانی به من اشاره کرد که شما صحبت از این میکنید که انتقال قدرت از شاه به خمینی بوده، در حالی که به نظر من انتقال قدرت از شاه به هاشمی رفسنجانی بوده. صحبت خیلی جالبیه این به نظرم. از نزدیکترین یارانش و تمام جنایاتی که واقعا در دوران 10 سال اول این حکومت کشتار و ضد بشری شد، هاشمی رفسنجانی به عنوان استوانه این رژیم نقش تعیین کننده داشت و سیاستمدار اصلی رژیم بود. واقعا هاشمی رفسنجانی ما میدونیم بعد از مرگ خمینی رئیس جمهور شد، در دوره اول رأی بالایی آورد، سردار سازندگی، عرض شد که امیر کبیر ایران و و و و و غیره و غیره، و مردم به اونم یه مقدار زیادی امید بستن. عزیزان به یاد دیارن البته یه مقدار مجله ها باز شد، مجله هایی مثل ایران فردا، مثل و و و که من قبلا اسم بردم، جامعه سالم که در واقع یه مجله چپ بود واقعا، کیان و غیره و غیره، و بعدش اون بنیاد مطالعات استراتژیک رو بنیان گذاری کرد و آره یه مقدار جامعه باز شد. و بعد منتها کاری که کرد این آدم ضد ایرانی در واقع دروازه های ایران رو بروی کالاهای خارجی باز کرد و ما میدونیم که مسئله تعدیل ساختاری رو پیاده کرد، یعنی شروع کرد به پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، که به نظر من این ضد ایرانی ترین و وطن فروشانه ترین کار بود که ایران رو به روز امروز از نظر اقتصادی رسونده، که حالا باز بیشتر راجبش صحبت میکنم. ولی هاشمی رفسنجانی به نظر من دو تا دستیار یا نوچه واقعا داشت، یکی حسن روحانیه و حالا مشخص میشه یکی دیگه سید محمد خاتمی بوده. حالا عرض میکنم که چرا حسن روحانی کسیه که موقعی که مأمورین CIA، موساد و مکفارلین در 1986 میان به ایران که 65 خودمون باشه، هاشمی رفسنجانی ما میدونیم که این کار رو دور از پنهان از چشم مردم و فقط به دستور و چیز اربابش یعنی آیت الله خمینی این کارو میکنه برای اینکه اسلحه از امریکا بگیرن، خودش با اینا با ما میدونه CIA و مکفارلین و موساد نمیره صحبت بکنه. برای اینکه اینه بهش میگن هر شبت که میخواد یه دینایبیلیتی داشته باشه که آره من با اینا صحبت نکردم، کیو بفرسته باشون صحبت بکنه؟ حسن روحانی رو. برای اینکه حسن روحانی همطور که عرض کردم از ابتدا جز دولت پنهان در این رژیم بوده و هست، و از نظر من، این نظر منه که آدم فوق العاده مشکوکیه. پس این یکی از نوچه هاش. ولی خاتمی هم یکی دیگه از نوچه های دیگهش بوده. این رو من از زبان دکتر محمد ملکی صحبت می کنم که به نظر من نه تنها ایشون به هر حال با رژیم بوده و به همین دلیل هم رژیم ایشون رو در حقیقت به عنوان اولین رئیس دانشگاه تهران معین کردن، قبلا این حرفش مستنده و ایشون میگه که بعد از اینکه در دور دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی متوجه شد که مردم پی بردن که هاشمی رفسنجانی واقعا عالی جناب یا حالا سرخ پوش یا خاکستری پوش و امثال همه و مسئول بسیاری از این جنایات، در دور دومه و ما میدونیم در دور اول یا دوم حالا دقیقا یادم نیست چه تظاهراتی و چه شورش هایی در بسیاری از شهرها شد و مردم متوجه شدن که این هاشمی رفسنجانی کی هست و چهرش شناخته شده بود و در نتیجه در دور دوم میزان آرایش به شدت سقوط کرد و در نتیجه همین هاشمی رفسنجانی دنبال کسی میگشت که بتونه رای بیاره و دوباره جمهوری اسلامی رو احیا بکنه. و ما میدونیم این ترفندشون در تمام این 30 سال اخیر بوده. موقعی که هاشمی رفسنجانی تاریخ مصرفش تموم شد و مردم شناختنش، خاتمی رو آوردن تو میدون سید خندا که مردم بهش رای بدن. موقعی که اون بعد از دو دوره مردم به ماهیتش پی بردن، مردم رفتن به یه آدم دیوانه و خطرناک مثل احمدی نژاد رای دادن. دوباره دو دوره 8 سال دیگه این چه بر سر ایران برد؟ کیو وارد میدان کردن؟ حسن روحانی رو، که کمتر کسی میدونست که این چی هست و چطور جزء در بطن و متن واقعا دولت پنهانه و آدمیش فوق العاده مشکوک، که حالا کم کم و کم کم مردم رفتن 96 بهش رأی هم دادن، هم 92 هم 96 به سفارش اصلاح طلبا، و الان تازه شناختنش و حالا دارن میگن که ما چقدر پشیمونیم از این که بهش رأی دادن. بنابراین میخواستم این را عرض بکنم که به نظر من تشخیص دکتر محمد ملکی درسته که اینا احساس خطر کردن و محمد خاتمی رو علمش کردن و اینم با اون خنده های زیباش، با اون پیشانی پر زرق و برقش و غیره و غیره، کلی به اسرا مردم دراش یخه پاره کردن که دیگه اینا رو هر شبت که از فامیلای خود نزدیک من که واقعا چه مردم دچار چه هیجانی شده بودن در جریان اون انتخابات و بعدش چه اصلا پشتیبانی ازش کردن و اینا، ولی کم کم و کم کم ما پی بردیم که اینا داستانشون چیه و آقای محمد خاتمی حالا صحبت میکنم چه ماهیتی داره و چیه، و الان دیگه مشخص شده. بنابراین اصلاح طلبا در واقع میخواستم شجره نامشون به نوعی ما باید اول این رو تشخیص، در اینکه هستن کسانی که میگن آره در بین اصلاح طلبا از چپ چپ ما داریم تا راست راست، در حالی که باید ما مشخص بکنیم و به دقت ببینیم که واقعا اصلاح طلبا چیان. در اساس به نظر من در رأسشون بعد از هاشمی رفسنجانی خاتمیه و دنباله های خاتمیه و خاتمی تئوریسین اصلیشونه در واقع رهبر واقعا اسمشونه و تحت تأثیرشن و حرفش گوش میکنن و غیره و غیره. حالا بعضی ها که نمیخوان همینطور که من مثال هاشو زدم بیرون میان از اونجا و از این چنبره خودشون رو بیرون میکشن، ولی اونایی که موندن و هستن با اینا که فرضاً در واقع به نظر من تئوریسین اصلیشون بعد از خاتمی آدم هایی مثل تاجزاده، حجاریان، جلای پور، عباس عردی، اصغرزاده، مهاجرانی، اکبر گنجی، شکوری راد، عماد الدین باقی، که حالا راجع به دو نفرشون که آقای اکبر گنجی به عماد الدین باقی باشه یه مقدار صحبت، ولی اینان واقعا که اصلاح طلب اسم گذاشته به اسلام میشناسنشون و تئوریسین های اصلیشون هستن و چند نفر دیگه حالا ممکنه من از قلم انداخته باشم. بعد ببینیم اینا خصوصیتشون چیه، تئوریشون چیه، ایدئولوژیشون چیه. الان دیگه برامون روشنه، اگه قبلا روشن نبود. و من یکی یکی این اصول بنیانی ایدئولوژیکشون رو میخوام راجبش صحبت بکنم. همینطور که عرض کردم عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن، برای اینکه گفتم اینا باید باز بشه. اولین اصلی که اینا بشه اعتقاد دارن اینه که خمینی امام اینهاست. این یکی از اصول بنیانیشونه. فقط اونا نیست، اینا نیستن، بلکه در واقع بخش وسیعی از ملی مذهبی ها هم. خمینی امامشونه. ببینیم کسی که خمینی امامشه چه شیوه تفکری داره، ایدئولوژیش چیه و برای ایران واقعا چی میخواد. از نظر اینا همینطور من با ببینیم در زمان خمینی چه اتفاقاتی افتاده. بعضی از اینها مثل عباس عبدی و یا اصغرزاده که خودشون همینطور که عرض کردم مثل دو تا دوست از دیوار سفارت امریکا رفتن بالا و اون ماجرا رو با وجود آوردن، الان خب ما میدونیم توبه کردن و همینطور که عرض کردم 180 درجه یعنی صبح بعد از نماز صبح حاضرن دو تا جارو دستشون بگیرن و جلوی سفارت امریکا رو جارو بکنن. این دو نفرشون هم. ولی بخش وسیعی از اصلاح طلبا هنوز انتقاد اونطوری که باید از گروگانگیری ندارن، در حالی که ما میدونیم این توطئه بود بین حکومت خمینی از یک طرف و کیسینجر و دیوید راکفلر که در واقع این ماجرا رو به وجود آوردن، هم برای ایزوله کردن چپ‌ها، هم برای بلوکه کردن پول‌های ایران در بانک چش منحتن، برای اینکه امریکا میتونه شاه رو نیاره به نیویورک برای معالجه، برای اینکه تهدید کرده بود خمینی که اگه بیارید به امریکا ما فلان کار رو میکنیم، و اینا مخصوصا با سفارش، برای اینکه کارتر مخالف این کار بود، ولی زیر فشاره هم دیوید راکفلر و هم هنری کیسینجر در حالی که جای دیگه میتونستن معالجهش بکنن اووردنش برای اینکه این ماجرا اتفاق بیفته که از نظر رژیم هم بتونه آقای بازرگان و تمام نیروهای ملی و نهضت آزادی رو ایزوله بکنه کنار بزنه، همین که چپ‌ها رو که یه مش از این چپ‌های چپ‌نما در واقع اونا قبلا میخواستن برن سفارت رو اشغال بکنن و خمینی نمیخواست اینا یا همین اصلاح طلبا و امثال هم پیش‌دستی کردن برای اینکه بگن ما ضد امپریالیستیم، در حالی که توطئه امپریالیست بود در اساس و ما میدونیم عواقب و پیامدهای ضد ایرانیش چی بود، از جمله اومدن ناوگان پنجم امریکا به این بهانه و گرفتن ده‌ها و صدها پایگاه نظامی، ده‌ها پایگاه نظامی دور تا دور ایران. اینا عواقبش بود و در اون زمان اصلاح طلبا کاملا پشت این قضیه بودن. بنابراین کسی که خمینی امامشه این یک، دو تمام سرکوب‌ها و کشتارهایی که در دهه 60 انجام شد دقیقاً اصلاح طلبا همینایی که بعداً اسم خودشون رو گذاشتن اصلاح طلب، از جمله همین آقای مخملبا، همین تاجزاده، همین بهزاد نبوی، اینا جز بازجوها و شکنجگرها بودن و خودشون نقش اساسی جز چماقکشای خمینی بودن در تمام این سرکوب ها. و بعدش ما میدونیم که اصلاح طلبا چهره واقعی خودشون رو به تدریج نشون دادن که در مورد این کشتارها و قتل عامها نظرشون چیه. آقای خاتمی موقعی که در واقع اسدالله لاجوردی این شکنجهگر و این خفاش خون آشام به قتل رسید، چه تجلیلی ازش کرد؟ در واقع در اون زمان خود من میبایست متوجه میشدم که این چه آدمیه، همکار این جنایتکار ضد بشر خون آشامه. منتها همینطور که عرض کردم، آدم فکر میکنه که این یه چیز گذراست، آره یه اشتباهه، یه عرصبت که مثل یه چیز توبه میکنم دوباره به طرف مردم برمیگردم. همین تجلیلی که از اسدالله لاجوردی کرد محمد خاتمی، میبایست ما متوجه میشدیم که محمد خاتمی کیه و محمد رضا خاتمی برادرش کیه. اون زمان ما میبایست اینا رو میشناختیم. ولی کجا مشخص شد که اینا نه تنها خاتمی بلکه عملا بقیه شون. و اونم زمانی بود که نوار آیت الله منتظری منتشر شد و نشون داده شد که اونهایی که دستور این قتل عام ها رو و بعد اونهایی که عملا در واقع این جنایت بزرگ ضد بشری رو کردن کیا بودن. و ما میدونیم که اکثر عمل اصلاح طلبان نشون داد که اینا کاملا طرف این کشتارها بودن و حتی همونهایشون هم که در واقع ادعا میکنن تو مقالاتشون از جمله اکبر گنجی و امثالهم که آره این جنایت ضد بشری بوده. خب از آقای اکبر گنجی باید پرسید موقعی که همین دوست شما و استاد شما حسن روحانی اومد سر کار و پور محمدی رو وزیر دادگستری کرد، شما چطور توی همین مقالاتتون اینو توجیه کردید؟ و بعدش که یه خون آشام دیگه به اسم آبایی رو به جاش گذاشت، عکس العمل شما چه بود؟ یکی از خصوصیات بارز اینها که من در عمل دیدم، در تجربه دیدم، ریاکاری اینهاست، کاسبکاری اینهاست، بازاری بودن اینهاست. کاسبکارن، ریاکارن، تقیه میکنن، با شما یه جور صحبت میکنن که کردن و در عمل آن کار دیگر میکنن. تجربه اینو به من نشون داده که خصلت بنیانیشون ریاکاریه، کاسبکاریه. چون کاسبکارم، هم مذهبیان هم کاسبکارم، هم تقیه میکنن هم دروغ میگن. بنابراین خصلت دوم اینها عبارت از اینه که در برابر نوار آقای منتظری، در مورد پور محمدی، در مورد این آدمخوار وزیر دادگستری جدیدشون عکس العمل اینها چی بوده؟ در مورد جنگ ایران و عراق چطور؟ آیا اینها نظرشون این نیست که این یک دفاع مقدس بوده؟ آیا میتونن اینا قبول بکنن که در واقع از نظر سیاسی خمینی این جنگ رو میخواست برای اینکه میخواست نجف و کربلا و بعد قدس رو بگیره تا حکومت اسلامی برقرار بکنه؟ تازه حالا من چه برخوردهایی حتی با بخشی از چپ ها داشتم موقعی که اومدم در اتریش و چطور منو از خونهشون بیرون کردن موقعی که من گفتم از نظر سیاسی عراق جنگ نمیخواست، میخواست این مرز مرز دوستی باشه. خمینی جنگ میخواست برای اینکه حکومت اسلامی میخواست انجام در واقع برپا بکنه. شما برید به کیلومتر، سنگای کیلومتر رو بین اندیمشک و اهواز رو نگاه کنید که تا قدس انقدر کیلومتره، تا کربلا انقدر کیلومتره، تا نجف انقدر کیلومتره. قبل از شروع جنگ، قبل از این که هنوز جنگ شروع بشه، هدف اینا. ولی حالا همین بایی که گفتن نخه این عراق که تجاوز هم کرد، برای اینکه اینقدر تحریف کردن تا عراق تجاوز کرد، آره، و مردم ایران میبایست دفاع میکردن از خودشون و دفاع کردن و چه دفاع جانانه ای هم کرد و چه کشته هایی دادن، چه فداکاری هایی کردن و عراق رو بیرون کردن. بعدش چی شد؟ آیا عراق صلح نمیخواست؟ سازمان ملل صلح نمیخواست؟ کشورهای عربی حاضر نشدن 60 میلیارد یا حالا هرچی پول به ایران غرامت بدن؟ چی قبول نکرد؟ آیا خمینی و هاشمی رفسنجانی نبودن که قبول نکردند؟ و هدفشون چی بود؟ حالا هدف خمینی ضد بشر این بود که حکومت اسلامی میخواست برقرار بکنه، هم عراق رو نابود بکنه و بعدش هم بره به زعم خودش قدس رو بگیره. به اسرائیل و صهیونیستان بهش گفتن خواهش میکنم بفرمایید. مارتین ایندک گفتشون جنگ رو ادامه بدید. سفیر امریکا در اسرائیل دیول و عشبت که دیول کنتینمنت، یعنی این دو طرف انقدر باید با هم دیگه بجنگن تا هر دوشون از پا در بیان. و خمینی چه کمکی به امپریالیسم و صهیونیسم کرد؟ بزرگ موقعی که من میگم خدماتی که خمینی به امپریالیسم و صهیونیسم کرده، شاه نمیتونست، کلی به من اعتراض میشه. شاه نمیخواست جنگ نکرد با عراق. حالا بعضی ها میگن تا تو سلطنت طلب شدی برای اینکه میخوای اخیراً سلطنت طلب شدی، بعضی ها به من اینو و میخوای که دوباره تلویزیون های لس آنجلسی تو را قبول بکنن. یه همچین آدم های بیمغزی هم پیدا میشن. اونا شکنجه های شاه رو تعمل کردن، من سلطنت طلب شدم. حالا بحث ما اینه که خمینی روی شاه رو سفید کرده، این توجیه شاه نیست. مردم ایران علیه رژیم شاه که در واقع امریکا به قدرتش رسون و این کشور رو لگدکوب اجنبی کرد، مردم قیام کردن علیه سبک دیکتاتوری. مردم استقلال میخواستن و مردم آزادی به دموکراسی میخواستن، ولی بدین چی نصیبشون شد و چطور اینا روی شاه رو سفید کردن که الان یک بخش از مردم آرزوی برگشت به زمان شاه رو. آیا ما میتونیم اینا انکار بکنیم؟ بعضی هستن که انکار میکنن، اصلاح طلبا انکار میکنن که خمینی چی بوده و چی بوده و چه جنایاتی کرده و هنوز امامشونه. بنابراین اولین خصوصیت اینها همینطور که عرض کردم اینه که خمینی امامشونه و در نتیجه این امام باید ببینیم چه کار و چه جنایاتی کرده. و اینا از ادامه جنگ هم دفاع کردن، حداقل آقای بازرگان مخالف بود، بنی صدر یه مقدار مخالف بود و غیره و غیره، ولی همین اصلاح طلبا هنوز که هنوزه اسم این جنگ ضد بشری رو دفاع مقدس میذارن. کسی که خمینی امامشه هم ولایت فقیه و هم نظارت استصوابی رو قبول داره. آیا این حرف من در خلاف اون کسی که این تعریف رو که من ازش نقل قول کردم گفته، آیا واقعا اینا از ولایت فقیه و نظارت استصوابی دست برداشتن؟ عزیزان، به لطف آقای خاتمی بعد از انتخابات 92 که همین دوستشون حسن روحانی رئیس جمهور شد، و ببین همین خاتمی چه رقص و پایکوبی کرد، در اومد سخنرانی کرد و گفت که ما این نشون داد که ما فقط یک راه داریم، رفتن پای صندوق رای با همین قوانین و من زیر این خط می کشم با همین قوانین جمهوری اسلامی. یعنی چه؟ یعنی با نظارت استصوابی، یعنی با همین شورای نگهبان، یعنی همین شبان و رمه، یعنی اینا طرفدار ایدئولوژی شبان رمجی هستند. ملت ما باید بدونن که اینا طرفدار اصل شبان رمجی و یا ایدئولوژیشون رو من دارم کم کم باز میکنم، طرفدار حکومت آخوندها هستن و منتظر الحکومن. بحث اینا این نیست که این قانون اساسی و حتی نظارت استصوابی تغییر بکنه، بلکه زیر همین فقط میخوان سهیم بشن در ثروت و قدرت. اینا همین قانون اساسی ضد زن و غیره و غیره رو، همه اینها رو قبول دارن. خصلت اساسی دیگه شون نگاهشون به غربه. بنابراین من وقت عجیب داره زود میگذره. در اینجا من میخواستم مثال آقای اکبر گنجی رو بزنم. اگه عزیزان دقت بکنن، علی‌رغم اینکه ایشون خب جزء در واقع مترقی‌ترین اینها باید باشه، در اینکه هم درباره هاشمی رفسنجانی یه زمانی ایستاد، ولی بعدش البته رفت زیر عباش دوباره، و همین که میگه که این کشتار به اصطلاح فلان بوده و ما هر شبت که قانون اساسی نمم دموکراسی و فلان اینا میخواییم، ولی تم بنیانی مقالاتش دو چیزه. یک عبارت از اینه که اقتصاد ایران فقط از طریق سرمایه های خارجی، یا فقط که میگم با ورود سرمایه های خارجی نجات پیدا میکنه. یک. دو، ما باید با غرب کنار بیاییم. در واقع منظورش یعنی راه نجات ایران اینه، یکی کنار اومدن با غربه، یکی هم بروز سرمایه خارجیه. ببینیم معنای حرفش چیه، و این یکی از تئوریسین‌های در واقع اصلاح طلب است. راجع به این که با غرب کنار باید بیاییم، من اینجا صحبت کردم. چه کسی دلش میخواد که علیه غرب باشه؟ چه کسی میخواد که غرب دشمنش باشه؟ من فکر نمی کنم کسی دلش بخواد. هر چمت که منطبعت ببینیم ایشون منظورشون از غرب چیه؟ منظورش امریکاست. فرانسه بزرگترین رابطه رو، سرمایه هاش، پژو و سیتروئن و انزال هم و عرشبه که توتال و آلمان بزرگترین روابط رو با ایران، ایتالیا به همین ترتیب و سایر کشورهای اروپایی. بنابراین این امریکاست که ایشون دیگه با غرب باید کنار بیان. و من صحبت اینو کردم که آیا شما با امریکا کنار اومدید یا آقای خامنه ای؟ مگه خامنه ای نرمش قهرمانان رو مطرح نکرد؟ مگه از پشت سر احمدی نژاد نرفت و با آقای ویلیام برنز وارد مذاکره نشد در عمان به مدت 2 سال و بعدش یه انتخابات کاملا مهندسی شده رو مگه درست نکرد در اینکه روحانی در 92 رئیس جمهور بشه؟ در برابر روحانی کیو گذاشته بودن؟ آقای جلیلی رو. عزیزان نمیدونم یادش میاد یا نه، جلیلی خود مورد نفرت مردمه چون جای مهد و پیشونش جمهوری داره و مردم نفرت دارن از اینایی که برای اینکه اینایی که جمهوری دارن میدونن که فاسدترین آدم ها و ضد دهگری. این آقای سیز، آقای جلیلی، من یادم میاد موقع مبارزات انتخاباتیش گذاشته بود زلفاش بلند بشه و یه دونه از این زلفاشو گذاشته بود جلوی این جمهوریشو بگیره. اینو گذاشته بودن در برابر روحانی که روحانی مثل یه مار هفت خط در برابر این اصلا چیزی نبود. جلیلی در رو، یعنی انتخابات مهندسی شده اینجوری مثل انتخابات 96 که کیو گذاشتن؟ هر که بچه آیت الله قتل عام رو در برابرش گذاشتن. اینجوری در واقع شورای نگهبان، نظارت استصوابی، بیت رهبری، دولت پنهان اینطور مهندسی میکنه. به هر حال آقای خاتمی رو آوردن برای اینکه وارد مذاکره بشه و در نتیجه وارد مذاکره شدن، کنار اومدن و در واقع برجام هم امضا شد. خب ولی امریکا قانع به اینه؟ آقای اصلاح طلبا که اینقدر امید بستید، حالا تحویل بگیرید که شما که این طور طرفدار غربید، آیا واقعا کسی که امریکا رو نشناسه که فقط بر سر کشور ما چی آورد، امید یک نسل رو، نسل خود منو با در واقع کودتای 28 مرداد چطور کشتن امید ما رو، شما هنوز امید داری آقای اکبر گنجی که ما با غرب، منظور تو از غرب کنار بیاییم؟ بارها و بارها من گفتم یعنی تسلیم غرب بشیم. شما تسلیم طلبید، شما سرسپرده امپریالیسمید. سرمایه های خارجی که اگه بخوان وارد ایران بشن، مگر از زمان هاشمی رفسنجانی تا به امروز بیش از 1 تریلیون دلار شما درآمد نفت نداشتید؟ کجا رفتن این پولا؟ سرمایه خارجی میتونن ما رو نجات بدن؟ این راه حل شما؟ شما سرسپرده غربید. شما در واقع به استقلال اقتصادی ایران و به طور کلی به استقلال ایران عقیده ای دارید. این دومین در واقع مؤلفه از ایدئولوژی این هاست. عرشبت که سومینش که در دنباله همینه، من میخوام بحث رو به یه جایی برسونم، سومینش عبارت است کینه باید گفت حیوانی این هاست علیه عدالت اجتماعی، علیه چپ و علیه فکر سوسیالیست. عزیزان دقت بکنن که اینا فقط دشمن سوسیالیسم و چپ نیستن. دشمنی که الان با روسیه و چین دارن نشانه سرسپردگی اینها به امپریالیسمه. به همین دلیله که شما موقعی که برید تو سایتاشون، تو همین کلمه و تو همین ملی مذهبی و تو همین تمامش که به اصطلاح دشمنی با هر شبت که، حالا لازمه که من اینجا مثال دیگه بزنم از آقای عماد الدین باقی که بگیم سرسپردگی اینها به امپریالیسم و غرب تا چه اندازه است. عماد الدین باقی رو باش گویا نیوز یه مصاحبه میکنه در 15 بهمن راجع به دختران خیابان انقلاب. ایشون کلی راجع به حجاب و اینا صحبت میکنه، بلا فاصله بدون این که هیچ ربطی به قضیه داشته باشه در پایان این مصاحبهش ببینید چی میگه. میگه که من در شگفتم کسانی که با مردم خود برخلاف نصوص عقلی و شرعی این سختگیری ها را روا می شمارند، چگونه حاکمان کره شمالی، سوریه و روسیه را که فرسنگ ها اون سوتر از بیهجابی و غرق در فساد و میخارجی هم دوست و برادر خود می خوانند. یعنی در واقع حاکمان کره شمالی، کیم یونگ اون، سوریه، بشار اسد و خانوادش و روسیه، پوتین و خانوادش، اینا فرسنگ ها آنسوتر از بیهجابی. یعنی فرزان دخترها و یا خود پوتین لخت اوریان تو خیابون را میرن، زنباران، شکمباران، خود بشار اسد و همسرش اسمه اینا لخت و خیابون لابد را میرن و به همین ترتیب عرض شود که غرق در فساد و می خارجی. این نشه فقط یه لیوان شراب، خیر، می خارجی در زبان فارسی معنایی داره. آقای عمادالدین باقی جز تئوریسین‌هاشونه، با کمال بیشرمی و بدون اینکه هیچ ارتباطی داشته باشه. ببینیم واقعا اینا میخارن، غرق در فسادن و لخت و عریان خودشون و زناشون تو خیابون راه میرن. آدم ضد انسان. و من دلم میخواد راجبه هر کدوم از اینایی که این آدم بیشرم اینطور راجبشون صحبت میکنه و در واقع برای اربابش خوشرخصی میکنه، ببینیم فرزن از پوتین من شروع میکنم. ایشون پوتین رو میشناسه؟ بخشایی از مقاله ای رو میخونم توسط خانم شارن تنیسن که در واقع تجربه شخصی و مشاهدات خود را درباره ولادیمیر پوتین در ابتدای 2014 منتشر ساخت. خانم شارن تنیسن، ببینیم کیه که راجع به پوتین صحبت میکنه. یک NGO که در واقع توسط ثروتمندان امریکا، وزارت خارجه امریکا و لابد عرض شود که National Endowment for Democracy تشکیل شده بوده، که این خانم شارن تنیسن میره به شوروی سابق و تازه که به اصلاح شوروی فرو پاشیده بوده میره اونجا که فعالیت بکنه، که توسط بودجه اون، توسط ثروتمندان امریکایی، بنیادهای امریکایی USAID United States Agency for International Development و وزارت خارجه تامین شد و هدفش تدوین برنامه‌های جدید و پالایش برنامه‌های قدیم و و و و و. یعنی خانم شارن تنیسن رو نمیشه به طرفداری از شوروی سابق ارجوجه و یا پوتین و امثال هم متهمش کرد. ایشان عضو کلوب روتری پالو آلتو در کالیفرنیا هم هست. روتری کلاب مثل در واقع ارشد که مثل اسکال اند بون، از این چیزای فوق العاده خطرناک به صورت خصوصیه. خانم تنیسن ببینید چی میگه. با بحرانی شدن اوضاع اوکراین، در اینکه این مقالهش 2014 نوشته شده، زمانیه که اینا در اوکراین کودتا کردن و نئونازی ها و نئوفاشیست ها در واقع به قدرت رسیدن، با بحرانی شدن اوضاع اوکراین تبلیغات دور از وجدان و دروغین و پوچی و پوچگری کم نظیری علیه فدراسیون روسیه و شخص پوتین به راه افتاد. روزنامه نگاران، نظریه پردازان باید در اینترنت دنبال لغت، به دنبال لغتش برای شرورانه ترین لغات برای بکارگیری علیه این کشور و رئیس جمهور آن بگردن. در واقع آقای عمادالدین باقی میتونست بهشون بگه لغت ها رو، شرورانه ترین و ضد انسانی ترین لغت ها رو آقای عمادالدین باقی، ادبیاتش خیلی خوبه در مورد تمام نه تنها رهبر روسیه بلکه عرشبت که سوریه و کره شمالی، خودش و آقای تاج‌زاده. هر وقت من در جایی راجع به تجربه خودم با شوروی سابق و روسیه کنونی صحبت می کنم، اولین سوال از من این است: پوتین چطور؟ همه کارها را الان همین تیراندازی و کشتر رو که در فلوریدا صورت گرفت میگن روسا بودم. حال زمان آن رسیده است که نظر خود را راجع به او بنویسم. آقای عمادالدین باقی، این نظر خانم شارن تنیسن. یکی از عزیزان، همین عزیزی که نامش رو هفته قبل من خوندم، گفت که تو داری میگی که اینا نمیدونن. یعنی خوابن، اینا خواب نیستن، خودشونو به خواب زدن. به نوعی باید حرف این عزیز یکمی تصحیح بشه. ما به طور کلی نمیدونیم در چه زمانی انسان ایدئولوژیش جا میفته. من مثال بزنم، از نوجوانی من متوجه بودم شما موقعی که از جلوی یه فقیر که جلوی نشسته گدایی میکنه میگذری، اینو من خودم ملاحظه کردم، یه نفر میره کمک بهش میکنه، یه نفر متأثر میشه و مدام بهش کمک نمیکنه، یه نفر دیگه میگذره میره، میگه ولش کن، این یه آدم بی عرضه است، تقصیر خودشه که گدا شده، میباید بره کار بکنه. این سه نفر سنو ایدئولوژی دارن، سنو جهانبینی دارن که این از کشکی جا میفته. بعد ببینیم اینا از کی این ایدئولوژی هاشون. میخواستم در جواب اون عزیز عرض بکنم که در همین بنیاد مطالعات استراتژیک که این آدم ضد ایرانی یعنی هاشمی رفسنجانی برپا کرد، اینا چه کتابایی رو خوندن؟ چه کتابایی رو بهشون تزریق؟ هزاران، نه صدها، هزاران کتاب. از کارل پوپر، یک دستراسی ضد انسان که در کتابش میگه که اگه عدالت اجتماعی بیاد دیکتاتوری میاره، شوروی سابق داره میگه اون عدالت اجتماعی یعنی دیکتاتوری. از کارل ارزمت که از ماکس وبر، یه آدم فاشیست دستراسی، از میلتون فریدمن، از فردریک فون هایک و و و مکتب شیکاگو و سایر، یعنی اینا تمام ادبیات دستراسی‌ترین تئوریسین‌های غرب تو مغز و گوشت و پوست و استخوانشون رفته. بنابراین آره، اینا آنچنان هم خواب نیستن، ولی ایدئولوژیشون اینه، ایدئولوژیشون ضد انسانه. کسی که دشمن کارگرا باشه، کسی که کتاب روحانی رو خونده باشه که تا مغز و استخوانش ضد کارگره، میتونه اسم خودش رو انسان بذاره که اینطور تشویق کردن که برن و به این آدم ضد انسان رأی بدن، کتابش رو نخوندن. بنابراین هم خواب نیستن هم خوابن، ولی ایدئولوژی و جهانبینیشون در مجموع، حالا چه خواب چه نیمه خواب چه جسدشون باشه، تو مغز و استخوان ایدئولوژیشون یه ایدئولوژی دستراسی و ضد انسانه. به همین دلیله شما به سخنرانی های یعنی شکوری راد، چه لجنیه واقعا، این حالا یه نام اتحاد ملت اسلامی درست کرده، دکترم هست، من نمیدونم این چطور مریضا رو میخواد معالجه بکنه. اینا اینجوری هم. حالا دنباله اگه این آقای عماد باقی هر شود که پوتین مسلماً بیعیب نیست، چه کسی که بیعیبه، چه کسی که امامه، چه کسی معصومه، پوتین مسلماً بیعیب نیست و دچار اشتباه هم می شود، اما بر پایه تجربه خودم با او و تجربه افراد مورد اعتماد من از جمله مقامات امریکایی که از نزدیک و سالها با او کار کردن، پوتین مردیست صادق، قابل اعتماد و بسیار مبتکر. آشکار است که او متفکر و برنامه ریزی دوراندیش است و ثابت کرده است که تحلیلگر و استراتژیستی عالی است. اربابای شما آقای عمادالدین باقی که داری براشون خوش رقصی میکنی، یه چنین کسی رو تحمل میکنن که بیاد در رأس یه کشور قرار بگیره که این کشور رو که رو زمین نعشش افتاده در زمان یلسین کمرش دوباره راست بکنه، ابراز وجود بکنه، در برابر تجاوزات این امپریالیست یا آدمخوار مقاومت بکنه، ریسک بکنه. او رهبری است که زیر کوهی از اتهامات و افسانه هایی که از زمان رئیس جمهور شدنش علیه او به کار گرفتن، با آرامش برای پیشرفت اهدافش کار میکنن. ببینید چه اسامی بهش میدن، چه عکسایی ازش میندازن رو جلد مجلات به عنوان یه دیکتاتور، به عنوان این اون و القابی که همین آقای عمادالدین باقی چیز میکنه. من از زمانی که او در اوائل سال 2000 رئیس جمهور شد شاهد شیطانسازی از پوتین بودم و ساکت ماندم و افکار و نگرانی های خود را در کامپیوتر ثبت می کردم با این امید که روزی آنها را به صورت کتاب در آورم. کتابی که در سال 2011 نوشته راجع به روسیه. در این کتاب من برداشت‌ها و تجربه خودم را مفصل تر از این مقال بیان داشتم. من حالا عزیزان دقت بکنم، من مانند خیلی های دیگر که تجربه مستقیم با او داشتن سعی کردم برچسب پوتین اپولوژیست، یعنی طرفداری از پوتین، توجیه کردن پوتین به هم نخوره. یه زن امریکایی که با National Endowment for Democracy کار کرده میترسه، همین برچسب خود من میتونن بزنن چاره تو طرفدار این دیکتاتوری، طرفدار اینی. میگه من کوشش کردم که برچسب توجیهگر پوتین نخورم. امروز روز حتی اگر کسی نسبت به او بی‌طرف باشد به او میگوین تو یار شافت اون پوتین، یعنی با او ملایم داری برخورد میکنی. باید بگی که این یه جنایتکاره، یه دیکتاتوره، مثل آقای اکبر گنجی یا امثال هم و یارانه همین آقای عمادالدین باقی. من ادعای متخصص بودن نمی کنم، فقط یک برنامه ریز امریکایی در شوروی سابق و روسیه به مدت 30 سال بودم. خانم شهرم تنیسان آقای عمادالدین باقی. و در این مدت 30 سال بیش از هر خبرنگار و یا مقام امریکایی در سراسر خاک عظیم روسیه با مردم و سران آن کشور تماس داشتن، مثل کف دستش میشناسه. سال 92 میگه من میخواستم یه سالن بگیرم، من نمیتونم که همه مقاله رو بخورم. میگه رفتیم دیدم یه آدم ضعیف الجثه اونجا مسئول این کاره. بهش گفتم که ما میخواییم یه سالن بگیریم. بعد گفت خب برای چی میخواید سالن رو بگیری؟ شروع کرد همینجوری ما رو سوال پیچ کردن. بعد از نیم ساعت یه ساعت یه فکری کرد، گفت خیلی ببخشید، من مطابق قانون نمیتونم این سالن رو به شما بدم. این میکه اولین برخورد من. این سال 92ه. بعد میگه سال 2000 که پوتین عکسش رو دیدم تو مجله رئیس جمهور شده، گفتم این همون آدم ضعیف الجثه است که من دیدمش. میگه در اون زمانی که من این برخورد رو با من کرد به ما گفت که چرا سالون رو به من نداده. گفت مطابق قانون، گفت که شما همینجوری که داشتید صحبت میکردید من راجع به قوانین داشتم، برای این که میبینید لایره، یعنی به شاه حقوقدانه پوتین. داشتم فکر میکردم که آیا مطابق قوانین کشور ما باید من این سالن رو بهتون دادم یا نه. خانم شهرام تنیسون میگه که من اینو مقایسه کردم با بسیار دیگه که ما موقعی که میرفتیم چیزی ازشون میخواستیم گفتم قربون تو ولی پول بده، هر کاری که شما امریکایی بخواید ما براتون میکنیم، ولی فشوه نگرفت. میگفت این برخورد پوتین بود در مقایسه با بسیاری از مامورین و دیگه. این یکی از مشاهداتش بوده آقای عمادالدین باقی. من به اندازه کافی در این کشور زندگی کردم که درباره تاریخ و امثال هم این منابعین یه نفر. من یکی یکی میخوام اینا رو باز بکنم که آقای عماد الدین باقی آیا فقط خوشرقصی داره میکنه یا ناآگاهه، آیا خوابه یا خودشو داره به خواب میزنه. نفر دوم که میخوام نظرشو بخونم پروفسور استیفن کوهن که الان خودش و همسرش مجله نیشن رو دارن میگردونن، اخیرا نطقی داشته در یکی از همین گرده همایی مجله نیشن فقط راجع به پوتین و اونم عبارت از اینه که پوتین چه چیزهایی نیست. یک، او کسی نیست که روسیه را دموکراسی زدائی کرده باشد. چی کرده؟ یلسین و امریکا این کار را کرده. پروفسور استیفن کوهن که کتاب راجع به زندگی عرصبت بخارین را نوشته، خوشبختانه ترجمه شده به فارسی، یکی از مدارک و اسناد دقیق راجع به انقلاب اکتبر استیفن کوهن نوشته. 40 سال 50 سال اوضاع هم شوروی سابق و هم تا به امروز رو دنبال کرد. حرف همینجوری نمیزنه. میگه که او دموکراسی زدایی نکرده. یلسین و امریکا کردن که مجلس رو به توپ بستن و امریکا با دخالت مستقیم در انتخابات اونجا در 96 نوکرش رو یعنی یلسین رو سرکار آورد و این کشور رو به نابودی کشوندن. 2، او رهبری نیست که فساد و دزدی در هیئت حاکمه را به وجود آورده باشد. چی به وجود آورده؟ یلسین و امریکا به وجود آوردن. 3، او کسی نیست که دستور قتل مخالفین و روزنامه‌نگاران را داده باشد. تمام اینا چیزایی هم که نیویورک تایمز، واشنگتن پست، CNN و نوکراشون تو ایران، سایت کلمه، سایت ملی مذهبی میگن راجب روسیه و شخص پوتین. هیچ شواهدی وجود ندارد که این کار رو کرده باشد. 5، او از ابتدا به هیچ وجه مخالف امریکایی یا ضد امریکایی نبوده. پروفسور کوهن میگه که پشت مرده امریکا بوده، ولی در تجربه بهش ثابت شد که امریکا میخواد کشورش رو از پا در بیاره. شروع کرد به مقاومت و گرنه جزء اتلانتیسیست ها بوده. شما هم اتلانتیسیست هستی، یعنی نوکر امریکایی، هنوز در خود روسیه نوکرهای امریکا وجود داره و امریکا داره مرتب تقویتشون میکنه برای که روسیه رو از پا در بیاره. بنابراین از اولی ضد امریکایی نبوده، به مرور زمان تغییر عقیده داد. 6، او یک رهبر تازه از نوع رهبران شوروی نیست، مثل رهبران شوروی نیست که شما میخواید که به اصطلاح میخواد امپراتوری شوروی رو دوباره بربا بکنه. تمام اینا چیزایی که میگن. 7، او رهبری نیست که سیاست خارجی تهاجمی داشته باشه. ببین امریکا داره چیکار میکنه؟ آیا این یک حرف فقط این اواخر من شنیدم که گفت، موقعی که این لیست رو تهیه کردم، گفت من متاسفم که اسم من توی این لیست تحریمی های وزارت خزانه داری امریکا نیست؟ 1، 2، در مورد گفت که سگ‌ها او میکنن ولی کاروان به حرکتش ادامه میده. حقیقت واقعی را دستان اینه. 8، زندگی سیاسی او را، یعنی بسیار داره کوتاه میاد در برابر امریکا، به طوری که فرزند بسیاری ها مثلا پال کریگ رابرت به شدت بهش انتقاد میکنه که تو چرا اینقدر، خود من گاهی خواهد تو فکرش میرم که در سوریه چقدر کوتاه اومده و داره کوتاه میاد، چقدر باید به تو دروغ بگن، چقدر فریبت بدن، چقدر جنایت بکنن، چقدر تجاوز بکنم. زندگی سیاسی او را سابقه کار او با کاگبه تشکیل نمیده. به محصی که چیزی راجع به پوتین نمیسن، اول باید بنویسن که توی کاگبه بوده. پروفسور کوهن میگه که سابقه کارش در کاگبه تشکیل نمیده. میخواستم اینا رو، این دوتا مثال رو بزنم برای عزیزان که اصلاح طلب ها خصلت و در واقع چیزهای واقعی که دارن ایدئولوژیشون چیه، و در نتیجه البته اصلاح طلب ها هم به نظر خیلی ها به طرف راست گرایش پیدا کردن، یعنی اینجوری هم نبودن. به جای اینکه خود من مثلا امید داشتم که اینا فرضاً همین آقای اکبر گنجی که میاد خارج امریکا را از نزدیک مشاهده بکنه، ببینه چی داره میگذره و این همه خوشرخشی برای اینا نکنم، اینقدر خاک تو چشم نسل جوان ما نپاشم که آره راه نجات ما کنار آمدن با امریکا یعنی تسلیم و ورود سرمایه‌های خارجیه با یک چنین حکومتی که تا مغز استخوان فاسده. سرمایه‌های خارجی اگه بیاد اونجا در راه پیشبرد صنایع و یا صنعتی شدن و یا انقلاب صنعتی کشورمونه، یا برای سلطه مجدد امپریالیسم بر کشورمونه و به خاک سیاه نشوندن بیشتر کشورمونه. ابتدا شما باید این رژیم رو در برابرش ایستادگی بکنید. دلم میخواد من عرصبت که چون راه حل ها حالا این 15 نفر رفراندوم رو پیشنهاد کردم که خب مقالات متعددی راجع به این از زوایای مختلف در برابرشون نوشته شده، ولی واقعا چه کار باید بکنی؟ من یک سلسله پیشنهاد دارم اینجا که در واقع اولیشو از آقای قدیانی گرفتم، از خودشون، که آقای قدیانی در واقع ناراحتیش از اینه که در ایران اینا دارن دین رو از بین میبرن. این رو هم به عزیزان عرض بکنم، نگرانیش اینه. ولی به هر حال پیشنهادش میگه که اولین کار باید نظارت استصوابی برداشته بشه. و چطور باید برداشته بشه؟ حکومت برش میداره؟ ابدا. میگه باید استراتژی کرد، مقاومت کرد، یعنی باید انتخابات ها رو با قاطعیت تحریم کرد، درست در برابر اصلاح طلبان که مردم رو تشویق میکنن. و روحانی در سخنرانی اخیرش آره صحبت از این کرد که ما باید به صندوق رای، ولی میگه که ما تنها راهمون شرکت در انتخابات. آقای قدیانی میگه که باید به طور قطعی در اینکه رژیم از این مسئله استفاده میکنه تا نظارت استصوابی رو برداره. نظارت استصوابی اگه برداشته بشه، یه دریچه، یه روزنه، یه منفذ باز بشه، اولین قدمه به نظر من. من این حرف آقای قدیانی رو منتها قدم دوم به نظر من پاسخگو کردن بنیادها، نهادها و انحصارات غیر پاسخگو، پرداخت مالیات و در غیر اون صورت خلعیت از آنها. هم برادران قاچاقچی و هم تمام این بنیادها، آستان قدس رجبی، بنیاد امام، اینا باید پاسخگو باشن. اگه اینا مالیات بپردازن، اگه حسابرسی بشن، کلی از مسائل اقتصادی ایران و بودجه حل خواهد شد. آیا میتونن این کارو بکنن؟ باید این کارو بکنن. قدم دوم. قدم سوم، بر پای اینها تولید کار توسط خود دولت. دولت‌های ضد مردمی که این کارو نمی‌کنن، فقط دست به خصوصی سازی می‌زنن. ولی اینا خصولتی هم و نه خصوصی سازی. آدم خارا، آقازاده ها، عرصبت که با آقایان و برادران قاچاقچی میان، نه خصوصی سازی نیست. بنابراین ایجاد تولید و کار توسط دولت و کمک به تولید کنندگان واقعی کوچک و متوسط و حتی بزرگ ملی و داخلی و جلوگیری از قدم قطع قاچاق فوق العاده مهمه و بستن مجازات سنگین در برابر قاچاقچی ها. قدم پنجم، تغییر سیاست نئولیبرالی که ایران را به خاک سیاه نشونده از زمان هاشمی رفسنجانی تا به امروز. تمام این نابودی طبیعت ایران درسته یه مقدارش به دلیل مسائل طبیعیه، ولی بخش اعظم سراسر چیه؟ تمام این سدسازی ها، تمام این رودخانه ها که آبشون اینجوری شده، آیا بخش عظیمش سراسر این سیاست های نئولیبرالی نیست؟ و تغییر تیم اقتصادی روحانی که ایران فروشترین تیم هستن و استفاده از اقتصاددانای ملی و تندوست که تعدادشون در ایران کم نیست، بارها و بارها ازشون اسم برده. قدم ششم، البته رعایت فصل سوم قانون اساسی و بعد انتخابات آزاد و اون وقت در رأی گذاشتن قانون اساسی و اصل ولایت فقیه. به نظر من اینا قدم های در واقع اساسی هستش که میشه تمام وقتمون در واقع صرف یه مقدار زیادیش، در واقع 5 دقیقه بیشتر از وقت نمونده، در حالی که من میخواستم بخش هایی از، یعنی در واقع نقل قول هایی از این مقاله رو که دو نفر، یوهانس شمیت و ژاک هرش، از عرصبت دانشگاه آلبورگ در دانمارک این مقاله رو نوشتن. در واقع این مقاله به چالش میگیره تمام دیدگاه های اروپا محور رو، و اتفاقا توی همین مقاله حتی مارکس رو به چالش میگیره. یعنی که ما میدونیم مارکس در واقع میشود گفت تا 1870، یعنی قبل از این که بره و دست به یه مطالعه عظیم راجع به کشورهای جهان سوم که حالا اسمشون گذاشتیم جهان سوم، راجع به ایران، راجع به هند، عرصبتی راجع به مصر، راجع به اندونزی، دست به مطالعات عظیم میزنه و جوامع کهن، عرصبتی که بعد از این که به اصطلاح کتابهای جامعه شناس ها و مردم شناسان معروف خود امریکا رو میخونه و تحت تأثیرشون قرار میگیره، وگرنه واقعا اروپا محور بوده که در واقع اروپا رو یه معجزه استثنایی نمیدونن که در واقع تمدن، فکر کردن، همه چی از اروپا شروع شده. یعنی در واقع میگن فکر کردن از یونان شروع شده، بعد در واقع اقوام دیگه از شرق اومدن و ما رو در تاریکی فرو بردن تا قرن 16 هم که دوباره اروپا در واقع دوباره بیدار میشه به یک معجزه عظیم. اینا رو این دوتا پروفسور به چالش میگیره و اتفاقا از آدم هایی مثل آدم اسمیت، ببینید آدم اسمیت چی میگه، برای من خیلی جالب بود وانچه من ثروت ملل رو خوندم ولی آدم یادش میره. میگه که غرب، آدم اسمیت در کتاب ثروت ملل، غرب از جهت توسعه اجتماعی، توسعه اجتماعی نه فقط اقتصادی، در مقایسه با امپراتوری آسمانی یعنی چین یک تازه به دوران رسیده است. لیت کامرس، من ترجمهش کردم تازه به دوران رسیده. چین تمدنش برمیگرده به چند هزار سال پیش. هند و چین تا قرن 18 نزدیک به 2/3 از تمام تولیدات جهان رو تولید میکردن. و تمام کشورها بهشون بدهکار بودن، از جمله انگلیس. نه تنها اون، ساموئل هانتینگتون. این برای من خیلی بازم جاد در کتاب کشاکش مثلا فرشبت Clash of Civilization، کشاکش تمدن ها نکته فوق العاده مهمیه. غرب به خاطر برتری ایدهاش یا فرهنگش یا مذهبش بر جهان تسلط پیدا نکرد، بلکه به عکس به دلیل برتری آن یعنی غرب در کاربرد زور سازمان یافته، نه شمشیر، اسلحه گرم، آهن، زور سازمان یافته برتری، سوس من سازمان یافته برتری پیدا کرد. بعد از اینکه زدن به دریا رفتن و امریکا رو، قاره امریکا رو، یعنی هند غربی رو، و بعد رفتن به هند شرقی، هند شرقی رو غارت کردن، هند غربی رو غارت و کشتار کردن، تمام این ثروت ها رو آوردن و انقلاب صنعتیشون رو انجام دادن. بعد از اینکه انقلاب صنعتیشون رو انجام دادن، تمام صنایع نطفه‌ای بقیه جهان رو نابود کردن. از چین گرفته در جنگ تریاک، از هند گرفته در جنگ پلاسی، در ایران گرفته با قراردادهایی که هم روسیه تزاری و هم در 1857 بستن با ایران. هدفشون نابود کردن صنایع نطفه‌ای این کشورها بود. چه روز امروز رو ما رسیدیم. در حالی که اینا هر کدومشون تمدن‌های، من قبلا از پال کندی برای عزیزان نقل قول آوردم که 500 سال پیش جهان چجوری بوده. امپراتوری چین رو داشتیم، امپراتوری صفویه رو داشتیم، امپراتوری مسکوی رو داشتیم، امپراتوری هند رو داشتیم، مغول‌ها البته اونجا بودن، ولی یک کشور کاملا پیشرفته و صنعتی بوده. حالا بعدا من اینا رو هفته آینده باز میکنم مفصل‌تر که چطور اینا اومدن و در واقع صنایع نطفه‌ای کشور ما رو، کشورهای ما رو، در واقع تمام اینایی که الان بهشون میگیم جهان سوم. و این ادامه داره. چرا سوریه رو، چرا عراق رو، چرا ایران رو اینطور زیر فشار قرار دادن؟ میخوان ما رو فقیر در مداغون برای پیشرفت خودشون نگه دارن. آقای اکبر گنجی، اینو شما تشخیص میدی؟ نمیتونم. خوابید یا خودتونو به خواب زدید؟ وقت من تمام. فرزاد جان تشکر. عزیزان، این بحثا رو، این مقاله رو من هفته آینده خواهم خوند، یعنی بخشایش رو و نه همش رو. نکات فوق العاده پر اهمیتی توش هست. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به سایت هرسوچه دانشجو تیوی میره و از اونجا میشه به توییتر راه پیدا کرد، بعدش هم به تلگرام میره که آدرسش اونجا هست هرسوچه، و بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و سایت mmohit.org که صداش دقایقی با تأخیر. بنابراین تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.